شما نگاه کنید، ما از نظر فرهنگ، اقلیم و شرایط آب و هوایی خب توی شهرها و مناطق مختلف کشورمون تفاوت‌های زیادی رو هم با هم داریم، اما برخلاف این چیزی که وجود داره می‌بینیم که ساختمان‌ها از استان‌های شمالی که حالا آب و هواهای مرطوبی در اونجا داریم تا استان‌های مرکز کشورمون که آب و هوای گرم و خشک رو داریم و استان‌های جنوبی، همه با یک طرح و یک سبک دارن ساخته میشن و یک اصول مد نظر قرار گرفته و این نشون میده که معماری امروز ما به اقلیم اونطور که باید توجه کافی رو نداره و داره توی همه مناطق در واقع با یک الگو برخورد میشه و ما معدود ساختمان هایی داریم که در واقع این الگوها رو رعایت میکنن. البته هستند ولی در واقع خیلی کم و من به نظرم نحوه مداخله در طراحی به یک بازنگری ویژه نیاز داره و ما امروز مصرف انرژی و کاهش اون در طراحی معماریمون باید اولویت طراحیمون قرار داده بشه.
بله سرکار خانم دکتر احسانی، از شما میپرسم که جایگاه مسائل نوین در طراحی اقلیمی چگونه تبیین میشه اگر ما بخوایم برای کاهش هزینه‌های مصرف انرژیمون از مسائل نوین استفاده بکنیم؟ آیا این مفید خواهد بود؟ در طراحی اقلیمی چطور صورت بندی میشه این مسئله؟
خب ببینین، در دهه‌های اخیر که حالا ما با مسئله بحران انرژی مواجه شدیم، توجه به طراحی اقلیمی خب گسترش بیشتری هم پیدا کرده. یکی از این عواملی که تو طراحی اقلیمی باید خب بهش مورد توجه در واقع قرار بگیره، استفاده از مصالحی هستش که در پوسته ساختمان مورد استفاده قرار میگیره. خب پوسته ساختمان به عنوان مهمترین عامل در کنترل تبادل حرارتی بین درون و بیرون بنا اهمیت زیادی داره، به خصوص در طراحی اقلیمی. و خب معماران در گذشته به خوبی به این موضوع پی برده بودن، می اومدن از مصالحی استفاده میکردن که متناسب با اقلیم اون منطقه بود. مثل چی؟ مثل استفاده از خشت و گل به خاطر همون ظرفیت حرارتی بالا که حالا من قبلا بهش اشاره کردم. پس اگر مصالح به درستی در ساختمان استفاده بشن، باعث حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی میشن. حالا امروزه خب پیشرفت علم داشتیم، تکنولوژی پیشرفت داشته، به خاطر همین شناخت فناوری‌های نوین و مزایای استفاده از اونها برای کاهش مصرف انرژی و همینطور ایجاد شرایط آسایش مطلوب برای ساکنین ساختمان، یکی از راهکارهای مهم برای رسیدن به اون پایداری محیطی هست که مد نظر ما هست. خب مصالح نوین یکی از این فناوری‌های نوین هست که دقیقاً یک عملکرد کاملا هوشمندانه در مقابل تغییرات محیطی داره. مثل واقعا یک موجود زنده میتونه خودش رو با شرایط محیطی وفق بده و بازسازی بکنه. از مهمترین مصالح هوشمند موجود در ساختمان سازی هم میتونیم به چی اشاره بکنیم؟ به بتون و شیشه. مثل چی؟ بیو بتون ها یا بتون های خود ترمیم شونده. در واقع بیو بتون ها یکی از مصالح نوینی هستند که این محصول به خاطر وجود نانوتیوب های ترکیبی و باکتری هایی که حالا در این بتون هست، به محض اینکه یک ترک یا شکستگی در داخل بتون صورت بگیره میتونه خودش رو به سرعت بازسازی و ترمیم بکنه. یا همینطور استفاده از نانوژل ها برای بالا بردن ظرفیت حرارتی جداره ها، این از دیگر این مواد حالا تکنولوژی جدید هست که استفاده میشه، همینطور نانو سیمان ها بقیه و بقیه حالا مصالح نوینی که مورد استفاده قرار میگیره. در واقع میشه گفت که این مصالح خاصیت تغییرپذیری دارن و میتونن در واقع مشخصه های ظاهری و درونی خودشونو متناسب با تغییرات فیزیکی و شیمیایی که حالا صورت میگیره، البته به صورت برگشت پذیر تغییر بدن. خب به نظر من حالا استفاده از این مصالح در صنعت ساختمانسازی امروز ما میتونه بسیار ما رو در حل بحران موزل آلودگی محیط زیست در واقع کمک بکنه و در این راه ما رو یاری بده.
بله متشکرم. و کلام پایانی آقای دکتر موسوی رو میشنویم، مختصر و کوتاه لطفا.
خب من به عنوان صحبت پایانی و در واقع اهمیت موضوعی که در موردش صحبت کردید در واقع صحبت کردیم، میخوام اشاره داشته باشم به این که ما امروز در برخی از مواردی که داریم طراحی میکنیم شاهد این هستیم که وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی استانهای کشورمون اصلا مورد توجه قرار نمیگیره. تکرار میکنم، در بعضی از موارد. یک مثال خدمتون بزنم، ما ممکنه نمای شیشه‌ای رو در برخی از شهرهامون نمای مطلوبی بدونیم، اما میبینیم که این بی‌توجهی به برخی از مفاهیمی که در واقع در معماری هم خیلی بهش توجه شده، مثل خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی یا حالا حتی مردمواری که ازش خیلی میخونیم و صحبت میکنیم در معماری، منجر به استفاده بی‌رویه و حتی غیر علمی از مصالح شده که اینها آسیب‌های جدی رو به دنبال خواهد داشت. خب طبیعتاً وقتی ما ساختمانی رو برای منطقه سرد و کوهستانی طراحی می‌کنیم، این ساختمان‌ها برای در واقع منطقه گرم و خشک مناسب نخواهند بود. من روی صحبتم با سازندگانه، سازندگان محترم در واقع توجه ویژه داشته باشن. هر ساختمان با شرایط اقلیمی خودش باید ساخته شود، در حالی که ما امروز در بسیاری از موارد میبینیم این موضوع رعایت نمیشه و در واقع کارفرمایان ما خواسته هایی رو دارن که شاید اصلا مرتبط با موضوعی که باید در اون بستر و اقلیم بهش توجه بشه نیست، که دلیل عمدش هم به کارگیری بدون اندیشه در واقع سبک و روش های است که از سایر فرهنگ‌ها داره گرفته میشه و اینها وقتی بدون تأمل و اندیشه به جامعه ما میاد وارد میشه، ما ساختمانسازی و معماریمون حتی الگوی زندگی ما رو هم میاد تحت شعاع قرار میده و ما حالا داریم میبینیم که بین معماری معاصر و گذشتمون فاصله زیادی ایجاد شده. به هر صورت لطفاً دقت داشته باشیم، من باز در واقع این رو خطاب قرار میدم طراحان رو، حتی اینکه طول عرض و در و پنجره، ضخامت دیوارها، شکل و فرم ساختمون، نوع سقفی که داریم، جنس مصالح، ارتفاع ساختمون، همه و همه باید هماهنگ با شرایط محیطی در واقع اون منطقه باشه و اینها مواردی نیست که صرفاً بر اساس سلیقه و نگاه زیبایی شناسانه، اون هم در شرایط ویژه‌ای که هستیم، یعنی در واقع حفظ انرژی گزینش بشه. البته که در صحبت‌هایی که ما با در واقع طراحان داریم، تأکید بیش از حد برخی کارفرمایان به استفاده غیر اصولی در واقع از یه سری از این موارد وجود داره که به نظر میرسه با افزایش آگاهی ما میتونیم این رو به سمت این ببریم که در واقع هر چیز در جای خود در واقع استفاده بشه.
متشکرم سرکار خانم دکتر احسانی، شما هم کلام پایانی رو بفرمایید، در لحظات پایانی برنامه هستیم.
خب به عنوان حالا بحث پایانی، ببین در ایران مطالعات تو زمینه کاهش مصرف انرژی بیشتر می‌بینیم در زمینه مصالح هست و تحقیقات خب در رابطه با ساختمان سازی متناسب با اقلیم غالبا در حد مطالعات و تحقیقات تئوری باقی مونده و قدم‌های اولیه خودش رو داره طی می‌کنه و حتی پروژه‌های اندکی هم تو این زمینه ساخته شده. یک مثال بزنم، بحران آلودگی در شمال شرق تهران در منطقه حالا لواسان به خاطر اون زاویه مناسب تابش خورشید، بهره‌گیری نور خورشید در زمستون میتونه که برابر باشه با مصرف کمتر سوخت گرمایشی در زمستون و همینطور جلوگیری از ورود گرمای اون در تابستون مساوی میشه با کاهش انرژی مصرفی سرمایشی در تابستون که خب نتیجهش کاهش آلودگی و کاهش هزینه مصرف انرژی میشه. و علاوه بر خب این موضوع، علاوه بر این که به محیط زیست کمک میکنه، به بودجه کشور هم خب کمک میکنه. البته این حالا نگفتم نمونه که مسئله مهم در طراحی اقلیمی ساختمان ها در نظر گرفتن شرایط و نیازهای امروز ما هست که خب به طور اساسی با نیازهای گذشته متفاوته و همین تفاوت ها هستش که باعث میشه نقش طراحی اقلیمی در معماری امروز ما متاسفانه کم رنگ تر بشه و گاهن کاملا نادیده گرفته بشه. خب به نظر من راهکار این هست که واقعا از اصول طراحی اقلیمی گذشتگانمون الهام بگیریم در واقع و اون رو در طراحیامون استفاده بکنیم. و حالا اینم بگم که به نظر من واقعا مدیریت مصرف انرژی به خصوص در کشور ما یک امریه که واقعا باید بهش توجه زیادی بشه. ببینید کشور ما حدوداً 1% جمعیت جهان رو خب تشکیل میده ولی حدود 2% از انرژی جهان رو داره مصرف میکنه و خب این خیلی درصد واقعا خوبی نیست و باید مدیریت بشه. زیر ساخت‌های لازم باید صورت بگیره. فرهنگ طراحی اقلیمی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی واقعا باید شکل بگیره. البته خوشبختانه تو دانشگاه‌ها ما درس طراحی همساز با اقلیم رو اخیراً در دروس کارشناسی می‌بینیم که قرار داده شده. خب این واقعا حرکت خوبیه. چون سابقاً دوره کارشناسی ارشد به بعد بود که حالا معماران دانشجو با این بحث پایداری و انرژی آشنا می‌شدن. همینطور من از مسئولین واقعا میخوام که بیشتر به این موضوع توجه کنن، مناطق ناکارآمد رو شناسایی کنن، اقدامات لازم رو دوی مناطق انجام بدن که این امر خب باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه ها میشه و به دنبال اون خب اثرات مخرب زیست محیطی رو کاهش میده. البته فکر میکنم که شهرداری اقداماتی رو هم در این خصوص در سال آتی داره انجام میده و امیدوارم حالا به هر حال هرچه بیشتر به این امر در کشور عزیزمون ایران توجه بشه که دیگه با واژه‌ای به اسم بحران آلودگی محیط زیست انشالله مواجه نباشیم. ممنونم از شما.
بسیار خوب، متشکرم شنوندگان عزیز ارجمند رادیو گفتگو. امیدوارم برنامه امروز زمین 360 درجه که از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها تقدیم حضورتون شد مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. 301035 شماره پیامکی که دریافت کننده نظرات شماست و شماره تلفن 162 شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که به صورت تلفنی دریافت کننده نظرات شماست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 14.
زمین پر شد از عطر گل خانت که بوی حسن میدد خانت، علی هستی همسرت فاطمه، کرم در کرم داشت کاشانه، پس از تو رسیدن تا مجتبا کریمان ز فیض کریمانه. آقا جان نسیمی اگر هش معصوم ما میرسند، اگر هش معصوم ما میرسند، به بیت حسن بیت فرزانه، ز تو بر حسین و حسن منتسب، حسن زادند و حسینی نسب، نسیمی مرا سمت سجادت، سحر میبرد تا سر جادت. هوای زیارت سرم زد رو بود، دلم را سر زلف افتادت، خدا را در این خانه دیدم فقط، من از برکت سفره سادت، میان علی اکبر و اصغری که تا دلبری از دو دل دادت، پدر گفت تاج سرم آمده، علی علی اکبرم آمده. آقا جان تو پنهان به حج خدا می روی، به دنبال جامانده ها می روی، تو خود کعبه ای مکه ای زمزمی، برای زیارت کجا می روی؟ تو بر دوششان بارشان می کشی، شبیه شب مرتضا می روی، تو بر زخم زنجیر نان می بری، کنار فقیر و گدا می روی، کریمی به بیتت حرامی نشست، سر سفره تو جزامی نشست، مرا میبری تا ملاقات خود، مرا میبری تا ملاقات خود، به سوی خدا با مناجات خود، مرا مسجد و کعبه و در کن، ببر تا تماشای میقات خود، بیا فارغ از قیل و قالم نما، مرا پر کن از نور اوقات خود، صحیفه گشودم به درکت رسم، لبم آشنا کن به سوغات خود، بیا جان من سر براهم نمام، ابو حمزه خان و نگاهم نمام.
ما یک سرمایه های بسیار گرانقدر، یک ذخایر فرهنگی بسیار نفیس و گرانبهایی در اختیارمون است. یکی از این سرمایه های ما همین دعاهایی است که از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده، و از جمله این دعای شریف مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق را که پیغمبر اکرم می‌فرماید هدف بعثت من تکمیل مکارم اخلاق هست، یعنی همه پیامبران آمدن برای ترویج مکارم اخلاق در میان مردم، و پیامبر خاتم آمدن برای اینکه این مکارم اخلاق رو به کمال و تمام برسانند. امام زین العابدین در این دعا این مکارم اخلاق رو به جامعه هدف خودشون آموزش میدن و یاد میدن، در قالب دعا این درسهای ناب اخلاقی و تربیتی رو که ماها، جامعه ما، خانواده های ما، در روابط اجتماعیمون، خانوادگیمون، اقتصادیمون، سیاسیمون، به شدت به این آموزه های تربیتی و اخلاقی نیاز داریم، اینا رو به ما امام در قالب دعا آموزش دادن.
امروز مردی می آید از تبار نور تا نیایش در آینه وجودش تجلی یابد، مردی که ذره ذره هستیش الهی و ملکوتی است. سجاد می آید تا صحیفه تابناک و جاویدان عشق را با زلال اشکهایش در کتابچه عالم بنگارد. سجاد می آید تا ملکوت را در سخنانش معنا کند. سجاد می آید تا حماسه حسین را تفسیر کند. امروز سجاد می آید تا سلاله نبوی را امتداد بخشد و چراغ هستی بخش علوی را در زمانه تاریک و پر از ابهام روشن نگاه دارد. او که نور کوثر است و مفهوم بندگی در زلال کلماتش جاری است. ای امام عاشقان و ای اسوه نیایشگران، مقدمت پرنور باد.
شب شب زین و لابدینه، کربلایی شده مدینه. شب شب زین و لابدینه، کربلایی شده مدینه. دست نیاز آسمون رو به زمین، سرود عالم همینه. لطف علت دوام شه بانو، سایت مستدام شه بانو. لطف علت دوام سایت مستدام شه بانو، عروس فاطمه بی بی جان، مادر نه امام شه بانو. عروس فاطمه بی بی جان، مادر نه امام شه بانو. تو از بهش خبر آوردی، به نخلش ثمر آوردی، برا حسین پسر آوردی، قمر آوردی، قمر آوردی. تو از بهش خبر آوردی، به نخلش ثمر آوردی، برا حسین علی آوردی، پسر آوردی، برا حسین علی آوردی، پسر محرم سحر حسینی، مادر پسر حسینی. تو عروس مادر حسینی، یار و یاور حسینی. شیشه عطر سیبی شه بانو، حبیبه حبیبی شه بانو، اصیلی و نجیبی شه بانو، ام علی بی بی شه بانو. خدا به تو پسری داده که سجده هاش توی سجاده، به بندگی آبرو داده. لطف علت دوام شه بانو، سایت مستدام شه بانو. عروس فاطمه بی بی جان، مادر نه امام شه بانو. لطف علت دوام شه بانو، سایت مستدام شه بانو. عروس فاطمه بی بی جان، تو از بهش خبر آوردی، به نخلش ثمر آوردی، برا حسین علی آوردی، پسر آوردی. تو از بهش خبر آوردی، به نخلش ثمر آوردی، برا حسین علی آوردی، پسر آوردی. نور سایه سر تو بانو، سایه پسر تو بانو، قد میکشه به زیر بالو پر تو بانو، زیر نظر تو بانو. امینت الامین بانو، همسر شاهدین، از تو سر بلند بی بی جان، شد ایران زمین. تو آسمون توی افلاکی، سهیم سفره لولاکی، دلیل پاکی این خاکی. لطف علت دوام شه بانو، سایت مستدام. لطف علت دوام شه بانو، عروس فاطمه بی بی جان مادر نوح ما تو از بهش خبر آوردی به نخلش سمر آوردی برا حسین علی آوردی پسر آوردی تو از بهش خبر آوردی به نخلش سمر برا حسین
چند نفر حضور امام سجاد بودند یکی از پسر عموهای حضرت آمد یه مقداری با حضرت بی ادب صحبت کرد اهانت کرد و بعد خوشد رفت این حضار گفتن آقا چقدر صبر میکنی چقدر تحمل میکنی آخه اجازه بده ما اینو مجازاتش کنیم کیفر بدیم آقای گوشت را دیدی نا اصرار گفت بریم مجازات گفت بریم پاشیم بریم همه حرکت کردن خیال کردن الان آقا میره در خونه او میکشنش بیرون به اینا میگه بزنی اینو خورد کنیم آقا حرکت کردن طرف منزل پسر عمو دارن میرن اما دیدن امام سجاد یواش یواش زیر لب یه چیزی داره میگه یک لب جلو گوش داد دید آقا داره هی میخونه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین بعد گشت گفت آقا چی بری برو کتک بزنی کتک چی یه آقا داره آیه والکاظمین الغیظ میخونه یه اهل دعوا نیست اصلا خلاصه آمدن دم در حضرت در زد صدا زد صدای امام سجاد که بلند شد او فهمید امام آمده خیال کرد دعواست و خودشو مجهز کرد به این زد و خورد در رو باز کرد چشمش افتاد به اون جمعیت که پشت سر حضرت سجاد بودند آقا تا این در رو کرد حضرت فرمود سلام علیکم این سلامم علامت سلامتی یعنی دعوا نداریم همون اول تا گفت سلام علیکم یعنی دعوا نداریم معنی سلام اینه مهر و محبت آقا گفت سلام علیکم این خوب یخت آرام شد حضرت فرمود پسر عمو در منزل به من نسبتهایی دادی من آمدم در منزل شما دوتا دعا بکنم و بروم دستشو بلند کرد گفت پروردگارا اگر این حرفهایی که پسر عمویم به من نسبت داده در من هست خدایا مرا بیامور و اگر این حرف هایی که به من نسبت داده در من نیست خدایا من از پسر عمویم گذشتم تو هم از او بگذر و او را بیامرز خدا حافظ آی پسر عمو پرید امام سجاد و بغل گرفت گریه کرد گفت اون حرف ها شایسته خود من بود من معذرت میخوام تو منزهی
شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
ده سی و پنج این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. در 35
روزتون بخیر دوستان عزیز همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و تو این فرصت برنامه رو براتون آماده پخش کرده ایم، سلاله نور رو، که امیدوارم از شنیدن این برنامه در این روز عید بهره ببرید.